تراکه 45
صفحه 298 آیات 63 تا 74.
و اذ اخذنا میثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناكم بقوة و اذکروا ما فیه لعلكم تتقون.
و چون از شما پیمان گرفتیم در حالی که کوه را بالای سرتان برده بودیم که آن کتابی که به شما داده ایم محکم بگیرید و مندرجات آن را به خاطر آرید، شاید پرهیزکاری کنید.
ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
بعد از آن پیمان باز هم پشت کردید و اگر کرم و رحمت خدا شامل شما نبود از زیانکاران شده بودید.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
آنها را که از شما در روز شنبه تعدی کردند بدانستید که ما به ایشان گفتیم بوزینگان مطرود شوید.
فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین.
بوزینگان مطرود شوید و این عذاب را مایه عبرت حاضران و آیندگان و پند پرهیزکاران کردیم.
و اذ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
و چون موسی به قوم خیش گفت خدا به شما فرمان می‌دهد که گاوی را سر ببرید، گفتند مگر ما را ریشخند می کنی؟ گفت از نادان بودن به خدا پناه می برم.
قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ.
گفت از نادان بودن به خدا پناه میبرم. گفتند برای ما پروردگار خیش بخوان تا به ما روشن کند گاو چگونه گاویست. گفت خدا گوید گاویست نه سال خورده و نه خورد سال، بلکه میان این دو حال، پس آنچه را فرمان یافته اید کار بندید.
قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
گفتند برای ما پروردگار خیش را بخوان تا برای ما روشن کند که رنگش چگونه است. گفت خدا میگوید که آن گاوی است زرد پررنگ که بینندگان را شادمان میسازد.
قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وان شاء الله لمهتدون.
گفتند برای ما پروردگار خیش را بخوان تا به ما روشن کند گاو چگونه گاوی باشد که گاوان چنین به ما مشتبه شدند و اگر خدا بخواهد هدایت شویم.
قال انه یقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
گفت خدا گوید که آن گاویست نه رام که زمین شخم زند و کشت آب دهد، بلکه از کار برکنار است و نشاندار نیست. گفتند حالا حق مطلب را گفتی. پس گاو را سر بریدند در حالی که هنوز می‌خواستند نکنند.
و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما كنتم تكتمون.
و چون کسی را کشته بودید و درباره او کشمکش می‌کردید و خدا آنچه را نهان می‌داشتید آشکار کرد.
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
گفتیم پاره از گاو را به کشته بزنید، خدا مردگان را چنین زنده می کند و نشانه های قدرت خیش به شما می نمایاند، شاید تعقل کنید.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
از پس این جریان دلهایتان سخت شد که چون سنگ یا سخت‌تر بود که بعضی سنگ‌ها جوی‌ها از آن بشکافد و بعضی آنها دو پاره شود و آب از آن بیرون آید و بعضی از آنها از ترس خدا فرود افتد و خدا از آن چه می کنید غافل نیست. بیان و رفعنا فوقكم الطور الى آخر. طور نام کوهی است، همچنان که در آیه و اذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ذلته سوره اعراف آیه 171. به جای نام آن کلمه جبل یعنی کوه را آورده و کلمه نطق به معنای از ریشه کشیدن و بیرون کردن است. از سیاق آیه که اول پیمان گرفتن را و امر به قدردانی از دین را ذکر نموده و در آخر آیه یادآوری آنچه در کتاب است خاطر نشان کرده و مسئله ریشه کن کردن کوه طور را در وسط این دو مسئله جای داده، بدون اینکه علت این کار را بیان کند، برمی آید که مسئله کندن کوه برای ترساندن مردم به عظمت قدرت خداست، نه برای اینکه ایشان را مجبور بر عمل به کتابی که داده شده اند بسازد. وگرنه اگر منظور اجبار بود، دیگر وجهی برای میثاق گرفتن نبود. پس اینکه بعضی گفتند بلند کردن کوه و آن را بر سر مردم نگه داشتن اگر به ظاهرش باقی بگذاریم، آیتی معجزه بوده که مردم را مجبور و مکره بر عمل می کرده. و این با آیه لا اکراه فی الدین سوره بقره آیه 256 و آیه افعنت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، آیا تو می توانی مردم را مجبور کنی که ایمان بیاورند؟ سوره یونس آیه 99. نمی سازد حرف صحیحی نیست، برای اینکه همانطور که گفتیم آیه شریفه بیش از این دلالت ندارد که قضیه کندن کوه و بالای سر مردم نگه داشتن آن صرفاً جنبه ترساندن داشته و اگر صرف نگه داشتن کوه بالای سر بنی اسرائیل ایشان را مجبور به ایمان و عمل می کرد، بایستی بگوییم بیشتر معجزات موسی علیه السلام نیز باعث اکراه و اجبار شده. گوینده سابق که دیدید گفت آیه مورد بحث با آیه 256 سوره بقره و آیه 99 سوره یونس نمی سازد، در مقام جمع بین دو آیه گفته است بنی اسرائیل در دامنه کوه قرار داشتند و در آن حال زلزله می شود، به طوری که قله کوه بر سر مردم سایه می افکند و مردم می ترسند نکند همین الان کوه بر سرشان فرو ریزد. و قرآن کریم از این جریان اینطور تعبیر کرد که کوه را کندیم و بر بالای سر شما نگه داشتیم. در پاسخ این سخن میگوییم این حرف اساسش انکار معجزات و خوارق عادات است که ما درباره آن قبلا صحبت کردیم و آن را اثبات نمودیم و اگر بنا شود امثال این تأویل ها را در معارف دین راه دهیم دیگر ظهوری برای هیچ یک از آیات قرآنی باقی نمیماند و نیز دیگر برای بلاغت کلام فصاحت آن اصلی که مورد اعتماد باشد و قوام فصاحت و بلاغت بدان باشد نخواهد داشت. لعلکم تتقون الی آخر. کلمه لعله امید را می رساند و آنچه در امیدواری لازم است این است که گفتنش در کلام صحیح باشد، حالچه این که این امید قائم به نفس خود متکلم باشد، مانند مواردی که ما انسان ها اظهار امید می کنیم، و یا آنکه قائم به نفس گوینده نیست، چون گوینده خداست که امید در او معنا ندارد، ولی قائم به شخص مخاطب و یا به مقام مخاطب باشد، مثل آنجایی که مقام امید است، هرچند که نه گوینده امیدی داشته باشد و نه شنونده، و چون به طور کلی امید ناشی از جهل به آینده است و امید خالی از جهل نیست و خدای تعالی هم منزه از جهل است، لاجرم هر جا در کلام خدای تعالی واژه امید به کار رفته باید گفت یا به ملاحظه مخاطب است یا به مقام مخاطب و گفتگو، وگرنه امید در حق خدای تعالی محال است و نمی شود نسبت امید به ساحت مقدسش داد، چون خدا عالم به عواقب امور است، همچنان که راغب هم در مفردات خود به این معنا تنبیه کرده است. پاورقی 1 مفردات راغب صفحه 451 ادامه مت. کونو قردتن خاسئین، یعنی میمونهایی خار و بیمقدار باشید. و جعلناها نکالا الی آخر، یعنی ما این عقوبت مسخ را مایه عبرت کردیم تا همه از آن عبرت بگیرند. و کلمه نکال عبارت است از عمل توهین‌آمیز نسبت به یک نفر تا دیگران از سرنوشت او عبرت بگیرند. و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره الی آخر. این آیه راجع به داستان گاو بنی اسرائیل است و به خاطر همین قصه بود که نام سوره مورد بحث سوره بقره شد و طرز بیان قرآن از این داستان عجیب است، برای اینکه قسمت‌های مختلف داستان از یکدیگر جدا شده. در آغاز داستان خطاب را متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌کند و می‌فرماید و اذ قال موسی لقومه، به یادار موسی را که به قومش گفت الی آخر. و آنگاه در ذیل داستان خطاب را متوجه بنی اسرائیل می کند و می فرماید و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها، و چون کسی را کشتید و درباره قاتلش اختلاف کردید. از سوی دیگر یک قسمت از داستان را از وسط بیرون کشیده و در ابتدا نقل کرده و آنگاه بار دیگر صدر و ذیل داستان را آورده، چون صدر قصه جنایتی است که در بنی اسرائیل واقع شد و ذیلش داستان گاو ذبح شده بود و وسط داستان که دستور ذبح گاو است در اول داستان آمده. باز از سوی دیگر قبل از این آیات خطاب همه متوجه بنی اسرائیل بود. بعد در جمله و اذ قال موسی لقومه ناگهان خطاب مبدل به غیب شد، یعنی بنی اسرائیل غایب فرض شد و در وسط باز بنی اسرائیل مخاطب قرار می گیرند و به ایشان می فرماید و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها. حال ببینیم چه نکته ای این اسلوب را باعث شده. صفحه 301. اما التفات در آیه و اذ قال موسی لقومه که روی سخن را از بنی اسرائیل به رسول گرامی اسلام برگردانده و در قسمتی از داستان آن جناب را مخاطب قرار داده چند نکته دارد. اول اینکه به منزله مقدمه است که خطاب بعدی را که به زودی متوجه بنی اسرائیل می کند و می فرماید و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوه ببعضها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. توضیح می دهد و یهودیان عصر قرآن را متوجه به آن داستان می سازد. نکته دوم این که آیه و اید قتلتم نفسا که گفتیم خطاب به بنی اسرائیل است، در سلک آیات قبل از داستان واقع است که آنها نیز خطاب به بنی اسرائیل بودند. در نتیجه آیه مورد بحث و چهار آیه بعد از آن جمله های معترضه‌ای هستند که هم خطاب بعدی را بیان می کنند و هم بر بیادبی بنی اسرائیل دلالت می کند که پیغمبر خود را اذیت کردند و به او نسبت دادند که ما را مسخره می کنی و با آن توضیح خواهی های بی جای خود که پرسیدند گاوی که می گویی چطور گاوی باشد، اوامر الهی و بیانات انبیا را نسبت ابهام دادند و طوری سخن گفتند که از تراپای سخنشان توهین و استخفاف به مقام والای ربوبیت استشمام می شود. چند نوبت به موسی گفتند به پروردگارت بگو، که انهو پروردگار موسی را پروردگار خود نمی دانستند. ادعو لنا ربک یبین لنا ماهی، از پروردگارت برای ما بپرس که آن گاو چگونه گاوی باشد. و به این اکتفا نکرده بار دیگر همین بیادبی را تکرار نموده گفتند ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونها، از پروردگارت بخواه تا رنگ آن گاو را برای ما روشن سازد. باز به این اکتفا نکرده بار سوم گفتند ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقر تشابه علینا، از پروردگارت بخواه این گاو را برای ما مشخص کند که گاو بر ما مشتبه شده. به طوری که ملاحظه می کنید این بیادبان حتی یک بار هم نگفتند از پروردگارمان بخواه و از این گذشته مکرر گفتند قضیه گاو برای ما مشتبه شده و با این بیادبی خود نسبت گیجی و تشابه به بیان خدا دادند. علاوه بر همه آن بیادبی ها و مهمتر از همه آنها این که گفتند ان البقر تشابه علینا، جنس گاو برایمان مشتبه شده، و نگفتند ان البقر تشابه علینا، آن گاو مخصوص که باید به وسیله زدن دم آن به کشته بنی اسرائیل او را زنده کنی برای ما مشتبه شده. کنهو خواستند بگویند همه گاوها که خاصیت مرد زنده کردن ندارند و این خاصیت مال یک گاو مشخص است که این مقدار بیان تو آن گاو را مشخص نکرد. و خلاصه تأثیر نام برده را از گاو دانستند نه از خدا، با اینکه تأثیر همه از خدای سبحان است نه از گاو معین. و خدای تعالی هم نفرموده بود که گاو معینی را بکشید، بلکه به طور مطلق فرموده بود یک گاو بکشید و بنی اسرائیل می توانستند از این اطلاق کلام خدا استفاده نموده یک گاو بکشند. از این هم که بگذریم در ابتدای گفتگو موسی علیه السلام را نسبت جهالت و بیهوده کاری و مسخرگی دادند و گفتند اتتخذنا هزوا، آیا ما را مسخره گرفته ای؟ و آنگاه بعد از این همه بیان که برایشان کرد تازه گفتند الان جئت بالحق، حالا حق را گفتی. کأنه تا کنون هر چه گفتی باطل بوده و معلوم است که بطلان پیام یک پیامبر مساوی است با بطلان بیان الهی. و سخن کوتاه این که پیش انداختن این قسمت از داستان هم برای روشن کردن خطاب بعدی است و هم افاده نکته دیگر، و آن این است که داستان گاو بنی اسرائیل اصلا در تورات نیامده. البته منظور ما تورات‌های موجود فعلی است و به همین جهت جا نداشت که یهودیان در این قصه مورد خطاب قرار گیرند، چون یا اصلا آن را در تورات ندیدند و یا آنکه دست تحریف با کتاب آسمانیشان بازی کرده. به هر حال هر کدام که باشد جا نداشت ملت یهود مخاطب به آن قرار گیرد و لذا از خطاب به یهود اعراض نموده خطاب را متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمود. آنگاه بعد از آن که اصل داستان را اثبات کرد، به سیاق قبلی کلام برگشته، خطاب را مانند سابق متوجه یهود نمود. بله، در تورات در این مورد حکمی آمده که بی دلالت بر وقوع قصه نیست. اینک این عبارت تورات. در فصل 21 از سفر تصنیح اشترام می گوید، هرگاه در آن سرزمینی که رب معبود تو به تو داده کشته‌ای در محله یافت شد و معلوم نشد چه کسی او را کشته، ریسفیدان محل و قاضیان خود را حاضر کن و بفرست تا در شهرها و قرای پیرامون آن کشته و آن شهر که به کشته نزدیکتر است به وسیله پیرمردان محل گوساله‌ای شخم نکرده را گرفته به رودخانه‌ای که دائما آب آن جاری است ببرند، رودخانه‌ای که هیچ زراعت و کشتی در آن نشده باشد، و در آنجا گردن گوساله را بشکنند. آنگاه کاهنانی که از دودمان لاوی باشند پیش بروند، چون رب که معبود توست فرزندان لاوی را برای این خدمت برگزیده و ایشان به نام رب برکت یافتند و هر خصومت و زد و خوردی و هر خصومت و زد و خوردی به گفته آنان اصلاح می شود. آنگاه تمام پیرمردان آن شهر که نزدیک به کشته هستند دست خود را بالای جسد گوساله گردن شکسته و در رودخانه افتاده بشویند و فریاد کنند و بگویند دستهای ما این خون را نریخته و دیدگان ما آن را ندیده، ای رب حزب خودت اسرائیل را که فدا دادی بیامرز و خون بناحقی را در وسط حزبت اسرائیل قرار مده که اگر این کار را بکنند خون برایشان آمرزیده می شود. این بود آن عبارتی که گفتیم تا حدی دلالت بر وقوع داستان بقره در بنی اسرائیل دارد. حال که این مطالب را که خیلی هم طول کشید توجه فرمودی، فهمیدی که بیان این داستان در قرآن کریم به این نحو که دیدی از قبیل قطعه قطعه کردن یک داستان نیست، بلکه اصل نقل داستان بنایش بر اجمال بوده که آن هم در آیه و اذ قتلتم نفسا الی آخر آمده و قسمت دیگر داستان که با بیان تفصیلی و به صورت یک داستان دیگر نقل شده به خاطر نکته‌ای بوده که آن را ایجاب می‌کرده.